بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من محمد حسن محمد پورم و در ادامه مباحث مرتبط با CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری به مبحث مدیریت فروش و مدیریت بازاریابی در CRM میپرداختیم. معمولا وقتی که مشتری با شما مواجه میشه، شما باید این یک برنامه مؤثر برای جذب وفاداری مشتریان داشته باشید. یکی از در حقیقت این برنامه ها برخورد شما و برخورد اولیه شما با مشتری هست. یکی از مباحث دیگه اینه که ما این فرایندهای وفاداری رو درست تنظیم کرده باشیم و از اونها استفاده کنیم. مثلا در جهت فرایند تنظیم کردن برنامه مؤثر که برای جذب مشتریان و وفادار کردن اونها استفاده بشه، شما میتونید ابتدا یک نام مناسبی که در حقیقت مشتریان از تکرار اون لذت ببرند یا شما رو به یادشون بندازه برای کارتون انتخاب کن. هرچه معنای اون عمیق‌تر باشه و هرچه به مفهوم کسب کارتون نزدیک‌تر باشه و اصطلاحاً مشتریان به دنبال دلیلی برای وفاداری به شما باشن، میتونه برای شما کمک کنه. معمولاً از شعارهای تبلیغاتی خاص استفاده میکنن تا دلیل تمایزشون رو با رقبا بیان کنن. بعد از اون باید انواع اقداماتی داشته باشین که به مشتریان پاداش میده، یعنی به نوعهای مختلف اونها رو تشویق کنید تا به سمت شما بیان. این باید یک برنامه‌ای داشته باشین. لزوماً هم نیاز نیست که حتما به اونها این کار مادی باشه و به اونها در حقیقت ارتباط پیدا کنه با پول و شرایط مادی که افراد دارن. ممکنه گاهی اوقات یک گیفت باشه، گاهی اوقات در حقیقت وعده یا پیامی در جهت اینه که کالای مرتبط با اونها یا مکمل نیاز اونها رسیده. گاهی اوقات یادآوری هست، احوال پرسی پیرامون سالگرد تولدشون و غیره. همه اینها ممکنه باعث بشه که افراد مجددن به سمت شما بیان. سعی کنید این پاداش ها متنوع باشه، یعنی همیشه از یک الگوی پاداش دهی استفاده نکنید. انواع کوپن ها، کارت های وفاداری و غیره همه نوعی از تنوع پاداش هایی هست که در سیستم وفاداری به مشتری براش در نظر گرفته. برای امتیازهایی که به مشتری میدین، ارزش های واقعی ایجاد کنید، نه اینکه فقط اینها مثلا بگیم در شما در فلان نرم افزار CRM 100 امتیاز دارید. خب با این امتیازها میتونم چیکار کنم؟ برای اینو وقتی معنا قائل بشید، یعنی شما میتونید اینقدر درصد تخفیف بگیرید، از این خدمات ما بهره مند بشید، یا در حقیقت سالگردها یا مناسبت‌های خاص میتونید به این نحو خرید کنید، یا این مدل پرداخت مالی رو انجام بدید، یا در این فیلم یا سریال شرکت کنید، یا در حقیقت محدوده‌های زمانی بتونید با خانواده از این خدمات بهره مند بشید. خب اینها باعث میشن که امتیازها تبدیل به ارزش‌های واقعی و قابل شهود و ادراک توسط مشتری تبدیل بشه. معمولا سعی کنید برای مشتریان ارزش‌های ایجاد کنید که لزوماً پولی نیستن، غیر پولی هن. مثلا خیلی از بیزینس‌های مطرح در جهان، مثلا اگر کفش فروش هستن، یک پیغام در یا یک شعار در گوشه ای از این فروشگاهشون گذاشتن که به ازای هر 10 خرید شما یک جفت کفش هم به نیازمندان اعطا میشه، و این کار رو هم واقعا عملا انجام میدن و این کمک میکنه که افرادی که مثبت اندیشن تلاششون این باشه که بیشتر از این برند خرید کنن تا بتونن در یک کار خیر هم مشارکت انجام بدن. در نتیجه مزایا همیشه پولی نیست، گاهی وقتا ارزش های معنوی میتونه کمک کنه در تشویق مشتریانتون، و معمولا تمام بیزینس ها برای این برنامه های مدونی دارن. سعی کنید به مشتریانتون برای اینکه ثبت نام کنن در این سیستم های وفاداریتون یا در فروشگاه اینترنتیتون، فرصت های متنوع و مختلفی بدید. بعضی از فروشگاه الزام میکنن افرادو که حتما ثبت نام کنه تا بتونن یک پایگاه داده ای از مشتریان داشته باشن. بعضی این اختیار رو به خودشون میدن. بعضی از اوقات تو برخی از شبکه‌های اجتماعی میبینیم که مرحله به مرحله اطلاعات از مشتریان گرفته میشه، نه به صورت یک جا، تا اونها خسته نشن و در حین یک فرایند بلند مدت اطلاعاتشون به اختیار خودشون گرفته بشه و بتونن براش برنامه‌ریزی کنن. معمولا پاداش هایی که میدید طوری باشه که در حقیقت متقاعد کننده باشه برای اینکه اونها بخوان مرتب به شما سر بزنن. و سعی کنید به جای یک پاداش خیلی بزرگ چندین پاداش کوچک بدید. همیشه یک اصل وجود داره که میگن همیشه دو پاداش بهتر از یک پاداش هست. مثلا در مجموعه تارا مارکت ما شاهد بودیم که یک 206 رو گذاشتن برای اینکه مشتریانشون رو جذب کنن و به عنوان کادو مشتریان وفادارشون، در صورتی که بهتر بود به جای این ماشین 206 یک در حقیقت 5 یا 6 یا 10 کالای دیگر رو گذاشته بودن، مثلا 20 کمک هزینه سفر، یا مثلا به عنوان مثال 100 خرید 500 هزار تومانی از فروشگاه و انواع اتفاقات دیگر که افراد میدونستن با شرکت کردن یا با مشارکت کردن و خرید بیشتر میتونن از بین انبوه جوایز بهره مند بشن و احتمال برنده شدنشون هم افزایش پیدا میکنه. یکی از تکنیک هایی که امروزه برای جذب و وفادار کردن مشتری استفاده میشه، استفاده از گیمیفیکیشن یا بازیواری آموزشی هست. معمولا هیچ کس از بازی کردن بدش نمیاد، دوست دارن همه بازی کنن و در یک عملیات فان و تفریحی در حقیقت فرایند تکمیل پورتالشون رو یا پروفایلشون رو در پیش ببرن. معمولا این کار تو اپلیکیشن ها و وبسایت ها خیلی باب شده اخیراً و از این طریق با بازی که رو انداختن و با امتیاز کاربرانی که رد و بدل میکنن به کاربرا کمک میکنن تا بیشتر به اونها سر بزنن. حتی برخی از این تجار و برخی از این بیزینس ها سرمایه گذاری میکنن در بازی های کامپیوتری و به این صورت که میگن اگر این بازی رو اینقدر امتیاز گرفتید میتونید این میزان از فروشگاه ما خرید کنید. اما بخش دوم گفتگوی من در خصوص برخورد اولیه با مشتری هست. معمولا سعی کنید در ابتدا از مشتریانتون به گرمی استقبال کنید. این حتما در حوزه فیزیکی نیست، در نرم افزار شما ممکنه یک خوش آمدگویی خوب یا پخش یک موسیقی ملایم به عنوان یک استقبال گرم از در اون محیط فروشگاه اینترنتی شما از مشتری محسوب بشه. یاد بگیرید که چه عواملی در حقیقت باعث میشه که مشتری شما خوشحال بشه. این کار میتونه با نظرسنجی کوتاه انجام بشه و شما کشف کنید که چه چیزی مشتریان شما رو خوشحال میکنه. در بسیاری از فروشگاه اینترنتی میبینیم که سوالات بسیار کوتاه گوشه ای از صفحه رو میگیره و از مشتری میپرسه که اگر شما بودید کدومی که از این سه گزینه رو انتخاب میکردید، و از این طریق دارن داده های رضایتمندی و خوشحالی مشتریانشون رو میگیرن تا برنامه‌ریزی های خودشون رو دقیق‌تر انجام بدن. سعی کنید که از موعظه کردن و صحبت های بیش از حد راجع به محصولاتتون بپرهیزید. خیلی مشتری رو خسته نکنید، بذارید مشتری خودش راحت آرامش داشته باشه در خرید یا دریافت خدماتش. و اما این به این معنا نیست که شما ارتباط رو رها کنید. شما باید نبض ارتباط خودتون رو در دست بگیرید و شما باشید که اون تعامل رو به سمت خرید یا دریافت یک خدمت میبرید. لذا ما نمیایم در فروشگاه های اینترنتی یا در بیزینس های الکترونیکی بیایم انبوهی از ایمیل ها رو به سوی یک مشتری بفرستیم، بلکه به جای اون یک ایمیل گزین شده عالی و در زمان مناسب براش ارسال میکنیم یا یک تماس بهینه میگیریم به جای صدها تماس و ارتباطات زیاد. همیشه هم مطمئن بشین که مشتری توجه و اهمیت به شما میده و از اینکه کالای شما چه کیفیتی داره آگاهه. لذا موقعی که اعلام میکنن قیمت رو حتما مزایاش رو در حقیقت برای مشتری مشخص میکنن تا تفاوت بین دو کالای کم ارزش و با ارزش رو بتونه مشتری تشخیص بده. اما این به معنای زیادگویی نیست. باید دقت کنید که وفاداری یک رابطه دو طرفه داره، یعنی اینطور نیست که فقط مشتریان به شما در حقیقت علاقه مند بشن و از شما خرید کنن. این باید از سوی شما هم باشه. در گذشته موقعی که خرید میکردیم از فروشگاه های سنتی فیزیکی میدیدیم که فرد بعد از چند مدت که ما رو نمیدید از ما حال احوال میپرسید، از خانوادمون میپرسید، این که با خوشو بشی که میکرد احساس رو در ما ایجاد میکرد که اون هم برای ما دلتنگ بوده و منتظر بوده که شما رو مجدد ببینه. پس این تعامل و رابطه دو طرفه در وفاداری مشتریان بسیار بسیار مهم هست. معمولا در فروش یک قیف فروش وجود داره. موقعی که شما کسب و کاری میخواید راه اندازی کنید، معمولا به خودتون میگید که من هزاران مشتری دارم و این مشتری از هر کدوم اگر اینقدر مبلغ گیرم بیاد، در نتیجه مشکلات مالی اون بیزینس هم رفع میشه. اما وقتی که اون کسب و کار رو راه میندازید، میبینید نه، این اتفاق نمیفته. انگار مثل یک قیفی میمونه این مشتریان شما، که مشتریان احتمالی شما بالای قیف هستن و هرچی از این قیف به سمت دهانه پایینی قیف نزدیک میشیم، مشتریان ریزش میکنن و مشتریانی که ثابتن و از شما واقعا میخرن و به شما سر میزنن، تعدادشون میشه بسیار کم انگشت شمار. پس در حالت خوشبینانه ما یه لید جنریشنی داریم که این در حقیقت مشتریان منتخبی هستند که احتمال میدیم از این قیف عبور کنن و از اون سر خارج بشن. اما با توجه به کیفیتمون، ارزیابی که انجام میدیم، طرح و برنامه‌ای که داریم و نحوه فروش ما، از اونجا مشتریان ثابت در حالت واقع بینانه خارج میشن و این قیف فروش در اصطلاح CRM به این معناست که تبدیل کنیم مشتریان احتمالیمون رو به مشتریان ثابتی که واقعا از ما خرید میکنن یا خدمات ما رو دریافت میکنن. پس برای این کار باید ما همیشه درون این پایپلاین یا این خطوط لوله‌ای که ساختیم و مشتریان رو هدایت میکنیم، براشون مرحله به مرحله برنامه داشته باشیم. و یکی از کارهایی که باید انجام بدیم، همیشه ورودی این قیف باید پر از مشتری باشه تا امید داشته باشیم از انتهای این قیف، از اون سر این پایپلاین یا این خط لوله، مشتریان خوب و با ارزش بیشتر هم وجود داشته باشن و خارج بشه. این که چطور میتونیم مشتری های بالقوه رو به فعالیت برسونیم و باعث بشیم که در حقیقت اونها از این قیف عبور کنن، نیاز داریم که این قیف فروشمون رو مؤثر کنیم. یکی از تکنیک ها اینه که ما فروشمون رو مبتنی بر روش های دانه بندی پیش ببریم. دانه بندی یعنی این که ما مشتریانمون رو دسته بندی کنیم، مشخص کنیم و برای هر کدومشون خدمات خاص و ویژه ارائه بدیم و به جای این که فقط خوشبینانه به مسئله نگاه کنیم، واقع بینانه در حقیقت بس فروش رو پیگیری کنیم. مثلا در حوزه مدیریت بازاریابی این کار رو با بخش بندی مشتریان انجام میدن. میان بازار رو به بخش‌های مختلفی تقسیم میکنن که سازمان قادر باشه محصول یا خدماتش رو اختصاصی تر برای اون گروه از مشتریان یا اون بخش از بازار ارائه بده. معمولا تحلیل‌های بازاریابی میکنن تا یه درک عمیقی از عملکرد اون بخش بازار داشته باشن. کمپین‌های تبلیغاتی میگذارن تا و کارشناسان بازاریابی رو دعوت میکنن تا ببینن ترجیحان مشتری و اطلاعات جمعیت شناختی برای اون بخش بازار به چه صورت هست، تا بتونن برنامه دقیق تری داشته باشن و پیشنهادهای مؤثرتری رو بتونن در حقیقت انجام بدن. برای اینکه ارتباطهای اونها هم با مشتریان حفظ بشه، معمولا کانالهای ارتباطی خودشون رو مدیریت میکنن. قدیمها نصب سیستمهای سانترال یا در واقع VIP اینها خیلی باب بود و هنوزم تو خیلی از سازمان‌ها موثره. شما وقتی با دیجیکالا تماس می‌گیرید، با بخش مشتریانش، یک تلفن گویا با شما صحبت می‌کنه، شما رو دسته‌بندی می‌کنه به موضوعات مختلف، درخواست‌های شما رو دسته‌بندی می‌کنه و در انتها به کارشناس مرتبط در اون موضوع وصل می‌کنه تا هم زمان کارشناس کمتر گرفته بشه و هم شما از سردرگمی موضوعات مختلف بتونید شسته رفته‌تر با کارشناس مرتبط گفتگو کنید. امروز ارتباطاتی که از طریق وبسایت‌ها صورت می‌گیره، انبوهی از کانال‌های ارتباطی رو برای شما فراهم می‌کنه. درون شبکه‌های اجتماعی هم انواع کانال‌های ارتباطی وجود داره، از در واقع گفتگوهای تعاملی مستقیم یا اینستان مسیجینگ، یا خدمت شما عرض کنم کانال‌های تبلیغاتی که توی تلگرام باب هست، یا صفحه‌های پیجی که در حقیقت توی اینستاگرام می‌سازید و از طریق دایرکت با افراد گفتگو می‌کنید، پنل‌های اس ام اس، ایمیل سرورها و راه‌های مختلفی که امروزه وجود داره برای تبلیغات خودتون و همینطور برای اینکه ارتباط بهتری با مشتریانتون بگیرید. اگر از اینها به صورت سردرگم و به صورت بدون برنامه استفاده کنید، شما هیچ سودی نخواهید برد. اما اگر برای هر کدوم از اینها یک راهبرد و یک مسیر مشخص انتخاب کرده باشید، قطعا میتونید به اهدافتون برسید و بیشترین بهره‌وری رو از اونها داشته باشید. مثلا در حوزه مدیریت شکایت و درخواست مشتریان، شما میتونید درخواست‌ها و شکایت‌ها رو دسته‌بندی کنید درون اون CRMتون، بعد عملکرد پرسنل رو از ارزیابی کنید، منابع انسانیتون رو طوری تخصیص بدید که بتونن به این درخواست و شکایت ها با الگوهای مختلفی پاسخ بدن، پیش بینی کنید که درخواست و شکایت مشتریان چیه و یک جایی رو به عنوان سوالات متداول در نظر بگیرید تا اونها رو بتونید هدایت کنید به سمت سوالاتی که معمولا مشتریان داشتن. درخواست رو ثبت کنید و ارجاع بدید به صورت سیستمی به افراد یا گروه های خاص و همینطور تا بتونید روند رسیدگی به درخواست ها رو درست مدیریت کنید. میزان رضایت مشتری رو در هر درخواست یا هر شکایت بعد از تماسش بپرسید و ارزیابی کنید. اینکه این خدمات که شما ارائه دادین آیا سبب رفع مشکل اون کاربر شده یا خیر میتونید اونجا در حقیقت ذکر کنید و همینطور پروفایل مشتریان پر میشه از درخواست و شکایت ها و روند پاسخگویی به اونها و میزان رضایتی که اونها از این روند پاسخگویی یا این روند بررسی داشتن، که به شما کمک میکنه گزارش های تحلیلی آنلاین رو به روزی داشته باشید، زمان رسیدگی به درخواست و شکایات رو ببینید، بتونید برنامه های آینده خودتون رو ترسیم کنید و اگر مسیر دچار مشکل هست اون مسیرها رو اصلاح کنید. خب در این جلسه ما پرداختیم به بحث‌های مرتبط با مدیریت فروش و بازاریابی در CRM و انشاءالله جلسه بعد به آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه اهداف و اجزایی که این CRM داره و مزایا و فرایندهای کلیدی که میتونه برای ما داشته باشه گفتگو خواهیم کرد. از صبر و حوصله شما سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.